سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین، تهران، هیئت شهدای گمنام، رمضان 96. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوران کودکی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دوران نوجوانی ایشون دوران عجیبی است، از این جهت که شدت ارتباط و اتصال روحی و رفتاری ایشون با پیامبر اکرم مثال زدنیه. حالا جدا از اینکه رسول خدا و امیرالمؤمنین هر دو جایگاه ویژه‌ای دارن در نزد پروردگار و مقام نبوت و امامت بسیار بالاست، اما ارتباط هیچ دو نفری مانند این دو شخصیت بزرگوار بعیده باشه. به این سادگی آدم نمیتونه نمونه اینجوری پیدا کنه. از نظر معنوی خیلی قابل بحثه، ولی ما از نظر ظاهریش رو میخوایم مورد دقت قرار بدیم و یه نکته ای رو امشب برای زندگی خودمون بهش بپردازیم. در کلامی فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استوحبنی عن ابی فی سبائی و کنتو اکیله و شریبه و مونسه و محدثه. پیامبر گرامی اسلام من رو در کودکی از پدرم هدیه گرفتن، یعنی چجوری بگم، یک چیزی رو به یک کسی میبخشن، هبه میکنن، استوحبنی، آقا این بچه تو بده به ما، ازش بگذر اصلا، شما بدون هیچ مثلا بازپرداختی، بدون هیچ چشم داشتی، هبه کردن یعنی بخشیدن. اینجوری ما رو از پدرمون دریافت کرد. خیلی معنای قشنگ و دقیقی داره. همینطور هم هست، رفتن خدمت حضرت ابو طالب فرمودن پیامبر گرامی اسلام علی رو به من بده، اصلا علی رو به من ببخش، این اصلا مال من باشه. اینجوری میشه استوحبنی. بعد میفرماید که کنتو اکیله و شریبه، من هم غذای او و هم خوراک او بودم. بعد میفرماید که و مونسه و محدثه، مونس پیغمبر بودم و پیامبر اکرم با من سخن میگفتن همیشه. از نظر معنوی این دو بزرگوار به هم احتیاج داشتن. حالا عبارت کمی ممکنه سنگین به نظر بیاد، ولی اولیاء خدا هم به مونس و انیس احتیاج دارن. امام موسی بن جعفر علیه السلام یه بار به محمد بن سنان فرمودن که محمد بن سنان، هر امامی یه مونسی بین اصحاب خودش داره که او محل استراحت اوست، فلانی محل استراحت من و مونس منه، بعد از من تو مونس علی ابن موسر رضا باش. امامه، قطب عالم امکان. ولی خب در زندگی رایج اولیاء خدا گاهی به نزدیکترین دوستانشون یه وابستگی پیدا میکنن. وابستگی نه به معنای غلط کلمه. پیامبر گرامی اسلام هم با این عظمت نیاز به محدث داره، نیاز به کسی که باهاش گفتگو کنه، نیاز به کسی که بفهمه او رو. و این شخص از همان کودکی علی ابن ابی طالب علیه السلامه. از نظر معنوی باید این رد و بدل انرژی، رد و بدل آگاهی ها، رد و بدل عواطف صورت بگیره، ولی معلوم نیست چه اتفاقی بیفته تو عالم. نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم در مقام مثال. دیدید این نیروگاه های بزرگ رو یک توربین های آبی خیلی سنگینی وجود داره که موتور رو همیشه حرارتش رو میاره پایین. به تعبیری، حالا تشبیهش نارساست، تشبیه معقول به محسوس معمولا نمیشه کرد. پیامبر گرامی اسلام انیس و مونسش علی ابن ابی طالب. از نظر معنوی که این حرف یک جایگاه ویژه‌ای داره و ما بهش نمیپردازیم، ولی این مونس و محدث بودن مال دوران نوجوانی ایشونه دیگه. اون زمانی که دیشب تعریف میکردیم و شب قبل از کودکی رسول خدا، باید ما بگذاریم، باید بیاییم وارد نوجوانی ایشون بشیم. در نوجوانی محل گفتگو و همکار درجه یک پیغمبر بودن. حالا یکی دوتا قصه من برای شما عرض میکنم دلهاتون روشن بشه. یک کلام دیگه از حضرت براتون بخونم. میفرماید انا من رسول الله کالعضد من المنکب. من نسبت به پیغمبر مانند بازو بودم نسبت به کتف، و کدر عین من العضد مانند این ساق دست بودم نسبت به عضد، نسبت به بازو. و کل کفت من الذراع مانند دست بودم این مچ دست و کف دست نسبت به کل دست. ربانی صغیرن و اخانی کبیرا. منو در کودکی بزرگم کرد و وقتی بزرگ شدم منو برادر خودش قرار داد. یعنی یک تغییر وضعیتی هم هست. یک کمی از داستانهای دوران نوجوانی امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بگم که بعضی از این داستانها اصلا موجب نامگذاری برای علی ابن ابی طالب علیه السلام شد. اون داستانی که مشهور نیست چون اصلا کسی ندیده جز خود امیرالمومنین که نقل می‌فرماید، این داستانی که همون دوران نوجوانی شاید مثلا حدود 10 سال داشتن، قریش یه بت مسی رو روی کعبه نصب کرده بود. دیگه بت‌گذاری در داخل خانه کعبه آنچنان مرسوم شده بود و خانه هاشون مردم بت می‌بردن. خونه کعبه و خدا رو قبول داشتن، این بت‌ها رو خودشون اضافه کرده بودن، مثل گوساله سامری که گوساله رو آورده بودن وسط، دنبال نمادهای تجسم یافته میگشتن. شما میدونید که این بت پرستی معناش این نیست که اینا بگن اینا بت‌ها خدای ما هستن، میگفتن اینا واسطه بین ما و خدا هستن. و خدا هم اگر با بت پرستی خیلی مخالفت داره، سر این که بی خود کس کرده کسی یه واسطه‌ای علکی بین خودش و خدا به تراشه و بعد تقدیسش هم بکنه. یه وقت فکر نکنید که بت پرست میگه که این گل، این خاک یا این سنگ یا این چوب یا این مس ایشون خالق منه. خب اونا انقدر احمق نبودن یه چیزی بگن. خدا تو قرآن کریم میفرماد از همین بت پرست ها بپرسید خالقتون کیه؟ لیقولن الله، حتما میگن خدا. ولی اینها رو نمادهای مقدسی می دونستن و خودشون هم تقریبا می دونستن هیچ تأثیری اینا تو زندگی ندارن، اما حس خوبی باشون برقرار می کردن و مثلا به تعبیر ما شفیعانی بودن نزد پروردگار، نزد اونها اینجوری تلقی می کردن. برای این حال خدا خیلی غضب می کنه، نه درباره اینها، درباره انسانهایی که بدون اذن خدا برتری بر انسان‌ها به طلبن و قداست پیدا کنن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و رهبان رو برخی از ادیان ارباب من دون الله تلقی میکردن. حالا به هر حال هم ضدیت با بت معناش باید دقیق مشخص بشه به چه دلیلیه، هم خود بت جایگاهش بین مشرکان باید معلوم بشه که دقیقاً معناش چیه، که خیلی این فواید داره، برای یه جاهایی خیلی به درد میخوره. بت‌ها رو اینها تو خانه کعبه گذاشته بودن و برای خودشون هم هر کدوم نماد اون بت رو تو خونه‌شون می‌بردن، یه چیزی می‌ذاشتن رو تاخچه و اینها. یه بت هم گذاشته بودن روی خانه کعبه. دیگه پیامبر گرامی اسلام این بتی که روی خانه کعبه بود خیلی بهش برخورد. فرمود علی جانم توی موقعیتی که کسی نباشه میریم با هم این بت رو از بین میبریم. بعد حضرت اینجوری قصه رو تعریف میکنن که اومد این پای خانه کعبه، پیامبر اکرم من رو رو دوش خودشون گذاشتن، بلند کردن که من دستم رو به سقف خانه کعبه برسونم. وقتی من رو بلند کردن احساس کردم تو عرش دارم پرواز میکنم، دستم به آسمانها داره میرسه، یه اثر معنوی هم حس میکردن. حضرت علی علیه السلام، من رفتم رو خانه کعبه و شروع کردم این بت رو جابجا کردن. دیدم پایه های این بت رو میخ زدن به سقف کعبه، کنده نمیشه. میگفتم یا رسول الله سخت این، کنده نمیشه. میفرمود یا الله تلاش کن تا مشرکین نیومدن. دیگه منو هی تشویق میکرد و بعد در این حال هی ذکر میگفتن رسول خدا جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، تا من بالاخره کندم این بت رو از جای خودش، با اینکه اونها به سختی اونجا محکمش کرده بودن. و بعد از اون بالا به زمین زدیم، بت شکست و دیگه هم مشرکین نفهمیدن اولا اینو کی این کارو کرده، و بعدش هم دیگه نگذاشتن بتی رو بالای خانه کعبه. و حضرت از این موفقیتشون خیلی خوشحال بودن. یه موفقیت دیگه‌ای در همین دوران نوجوانی داشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و اون این بود که بزرگان قریش یکی از نامردی‌هاشون این بود که بچه‌ها رو وادار می‌کردن سنگ بزنن به رسول خدا. خب بچه که بیاد سنگ بزنه، شما چه عکس‌العملی می‌خوای بهش نشون بدی؟ بچه بیاد تمسخر کنه، بیاد شما رو به بازی بگیره، بچه هست دیگه، نمیشه باش حرف منطقی زد، نمیشه همون موقع عاطفی باش برخورد کرد، نمیشه همون موقع خشن باش برخورد کرد، و شما به مثابه یک مجنونی در شهر جلوه خواهی کرد. بعد می نشستن اون طرف می خندیدن به رسول خدا. واقعا یه بحران زشتی شده بود. خب امیرالمومنین علی علیه السلام حدود مثلا 13 سالشون بود، صدا زدن یا رسول الله من من بعد با شما میام و وظیفه خودم رو انجام میدم. بچه ها اومدن سنگ بزنن، علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن سراغ بچه ها و بچه ها رو میزدن. بعضی از این بچه ها جستشون قوی تر از علی ابن ابی طالب بود، حتی نوشته که حضرت گوش اونها رو گاز میگرفتن و در چند مورد این شهرت پیدا کرد. بعدها در دوران خلافتشون گاهی حضرت رو به این اسم صدا می زدن، اون کسی که گاز می گیره گوش دیگران رو. و مشکل سنگ زدن بچه ها به پیغمبر اکرم حل شد. دیگه می دیدن علی همراه پیغمبر هست، بچه ها فرار می کردن. حالا این سابقه رو داشته باشید تا بعد که تو جنگ ها اتفاقهای درشتری از این دست میخواد بیفته، این علی باز همون علی هست علیه حالا فتحیت و سنا، و تا آخر هم نقش خودش رو زیبا ایفا فرمودن. خب من میخوام از چشمهای بادومی به بادوم بپردازم. ربطی نداره بادوم به چشمهای بادومی، مثل بحث دیشبمون یه مقدار اینجور شد، از کودکیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اصل تربیت در دوران کودکی پرداختیم یه مقدار. حالا اینجا هم میخوام یه نکته ای رو درباره نوجوانی عرض بکنم. یکی از بحرانهای بزرگ در جامعه ما، یکی از منکرهای معروف در جامعه ما اینه که دختر و پسر فرقی نمی کنه، انسان‌ها خیلی دیر وارد مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های حتی زندگی فردی و خانوادگی میشن. سن ازدواج بالا رفته که هیچ، یکی از نتایج شوم چنین وضعیتیه. در دوران 14 سالگی که دیگه نوجوان تبدیل داره میشه به یک جوان، مکلف شده از نظر دین. حالا دخترها که مقدار زودتر هم مکلف میشن، واقعا هم از نظر بهره‌های هوشی و درک تو خیلی از زمینه‌ها زودتر از پسرها بالغ میشن. خب قدیم یا توی زندگی طبیعی کشاورزی دیگه بچه توی همچی سن و سالی مسئولیت‌های پیدا میکن، شبیه پدرها، شبیه مادرها شروع میکنن به فعالیت کردن، جون و جسته داشت، کار میکرد و این کار او رو فربه میکرد، انرژی های او رو مصرف میکرد. اما الان در جامعه ما بچه ها تو سنینی که کاملا آمادگی فکری، آمادگی روحی دارن، از انرژی بالا برخوردار هستن، باید در متن کار و درگیری و تلاش و مسئولیت رشد کنن، میرن تو دبیرستان، این دوران دبستان میشینن پشت نیمکت بدون هیچ مسئولیتی شروع میکنن مشق نوشتن. این یکی از مقاطعی است که نسل ما ضربه های مهلکی میخوره. من واقعا نمیدونم که آیا هیچ اندیشه ای در اداره وضع کشور در این موضوع، در ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور وجود نداره. جوان 15 ساله، نوجوان بهش میگن حالا 16 ساله، بدون هیچ مسئولیتی، بدون کار برای پول در آوردن، بدون زحمت کشیدن برای کمک کردن پدر و مادر، بدون اینکه مسئولیت اجتماعی پیدا بکنه و احساساتش رو صرف حق و باطل بکنه، صرف درگیری حق و باطل بکنه، یه همینجوری نشسته فقط باید چند تا واحد پاس بکنه، نتیجه چی میشه؟ انرژی و احساسات خودش رو صرف چی خواهد کرد؟ دچار خیلی از فسادها و هرزگی ها نخواهد شد؟ دچار فساد و هرزگی نشه؟ شما یه نهالی رو یه جایی کاشتی، به موقع آب ندی، نهال ضعیف نمیشه؟ این انسان ضعیف روش نمی کنه؟ وقتی درگیر مشکلات نباشه این قوی خواهد شد؟ بسیاری از صفات بد اخلاقی در اون نفوذ نمی کنه. حالا اون 7 سال اول و 7 سال دوم هیچی، که دیشب در موردش صحبت کردیم، یه مقدار در دل کردیم. 7 سال سوم رو ببینید چقدر فاجعه آمیز شروع میکنن نوجوانهای ما. واقعا خداوند متعال آیا نعوذ بالله اشتباه کردن سن تکلیف رو 14 سالگی قرار دادن؟ خدا میگه من اونو دیگه یه انسان مستقل میدونم، من باش حرف میزنم، من باش حساب کتاب دارم، مسئولیتش با خودشه. بسیار مضحکه که ما قبل از سن 14 سالگی به دانش آموز میگیم دانش آموز، بعد از سن 14 سالگی هم بهش میگیم دانش آموز، یعنی هیچی عوض نشده. حداقل اسمشو الان عوض کن، یه اسم دیگه روش بگذار. بعد از 19 سالگی به بعد کم کم بهش بگیم دانشجو، احساس تغییر بکنه. چرا 4 سال دیرتر؟ چرا؟ به چه دلیل؟ دختران و پسران هر دو باید رفتار باهاشون تغییر پیدا کنه، باید رو پای خودشون بایستن. دیگه حتی پدر مادرهای هم که میخوان تربیت بکنن نباید مثل دوران 7 سال دوم اونها رو ادب بکنن و بر اونها فرمان روایی بکنن. الان بچه ها احساس مسئولیت نمی کنن، مسئولیت و خوب و بد بودنشون دست آبا و مامان و اولیا و خودشون زیرابی میرن، گناه براشون دو برابر کیف داره. یه سند خیلی قوی من برای شما بیارم، سند قوی برای این که میشه از 14-15 سالگی به این انسان کامل مسئولیت داد، سند تجربی. دوران جنگ چه اتفاقی افتاد؟ واقعا اگر 15 16 17 18 ساله ها جنگ نمی رفتن، دو سوم نیروهای جنگ رو ما نداشتیم ببریم. میدونید اینو؟ و بعد جنگ می رفتن اینا چیکار میکردن؟ به مقام فرماندهی لشکر تو حدود سن 20 سالگی می رسیدن. اینا مگه آدم نبودن؟ اینا مگه شکنجه شدن؟ 10 تا بزرگتر از خودشونو این آب خوردن اداره می کردن. ما حدود بعد از دفاع مقدس 30 ساله داریم نسل هامونو می سوزونیم. الحمدلله یه فرصتی به نام بسیج هست که یه تلک تلکی داشته باشه برای یک زندگی مسئولانه برای بچه ها. یه زندگی تشکیلاتی رو با هم تجربه کنن، یه فعالیت اجتماعی رو تجربه کنن. امام صادق علیه السلام می فرماید که جوان اگه بیکار باشه قطعا به گناه می افته و قطعا به دوزخ خواهد رفت. و ما دوران دبیرستانی رو دوران بیکاری می دونیم. کاری نداره دبیرستان. ساعت مفیدی که مصرف میکنه دبیرستان از یک نوجوان چقدره؟ شما بگید چقدره روزانه؟ روزی چقدر وقت جدی ازش میگیره؟ وقتی که سر کلاس حواسش پرته رو حساب نکنید ها. واقعا روزی چقدر؟ اون فشرده‌ای که وقت میگذاره برای امتحان رو تقسیم کنید با اون روزای دبیرستانش. روزانه چقدر؟ روزی 2 ساعت بیشتر وقت میگیره؟ انصافا روزی 2 ساعت وقت میگیره از نوجوان دبیرستان؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ یه زمانی تو همین کشور بنا شد که نمیدونم چجوری بود این اتفاق افتاد. بچه ها در دوران دبیرستان، خصوصا پسرها فکر میکنم، حالا شاید هم برای دختر خانم ها بود، برن کنار دبیرستان کار بکنن، بعد گزارش بیارن به مدرسه بدن. یه کارگاه‌هایی معلوم شد، موفق نبود تر. الان برای بزرگترهاشون هم کار نیست. البته میدونید شما کار بدون مزد هستا، عرضه سازماندهی میخواد، فرهنگش نیست. 12 سال بچه رو معطل میکنن تا دیپلم بدن. انصافاً معلوماتی که تو این 12 سال میخواد داده بشه و میمونه تو ذهنش یا اثر اون معلومات میمونه 5 سال بیشتره؟ بعد به ما میگن شما فقط برو منبر بگو اخلاقشو درست کن. ببخشید پس ما حکومت برای چی داریم؟ شهید دادیم برای اینکه نظام درست کنیم؟ برای چی؟ خب در زمان طاغوت هم بود میتونستیم بریم درس اخلاق بگیم دیگه. میگیم آقا جهنم، اوضاع خرابه، فرانسوی ها و آمریکایی ها و انگلیسی ها آموزش پرورش ما رو طراحی کردن، بچه ها خودتون بیاد یک کاری بکنید. من یادم میاد دوران دفاع مقدس، دوران جنگ، دوران انقلاب، ما تو همین تهران 3 تا مسئولیت داشتیم فقط مال غروب به بعدمون بود که الان اون 3 تا مسئولیتی که من دارم رو وقتی نگاه میکنم، داشتم خود بنده نگاه میکنم، میدم به 6 نفر دادن، حقوق میگیرن، کارمندن، دارن اون کار رو میکنن. یه کار دیگه داشتیم تو آموزش پرورش انجام میدادیم که اونم یه کار اساسی بود. یه درس طلبگی هم میخوندیم که الان یه طلبه همون درس طلبگی رو میخونه، دیگه هیچ کار دیگه کنارش نمیکنه. بعد دبیرستانمونم بود، 3 تا مسئولیت دیگه هم داشتیم که اونا فوق برنامه بود. مسئولیت انجمن اسلامی دبیرستان، بسیج پایگاه خودمون بود و مثلا یه دونه کار دیگه. دوران اول دبیرستان و دوم دبیرستان به زور هفته یکی دوبار میرسیدیم بریم خونه. وقت نمیشد بریم خونه، اینقدر نمیدونستیم کی و کجا باید چه غذایی بخوریم و چجوری میشه این غذا رو تهیه کرد. خورد ما حدود سن مثلا 18 سالگی زخم اسناشه گرفتیم. آندوسکوپی تازه دستگاهش اومده بود و نمیدونم. گفتن آقا تو وضعت خرابه و باید معالجه بکنی. و کار میکردیم. من الان هر چی فکر میکنم اون کارهایی که ما انجام میدادیم ثمراتش تو جامعه ظاهر میشد. اینجور نبود که بگن بچه سالا دستگرمی یک کارهایی بکنه. نه واقعا کار بود. هیچ استعداد فوق‌العاده‌ای هم نداشتیم. اطرافیامونمون هم میدیدیم دیگه. یه فرصتی پدید اومد نوجوانها خودشون نشون بدن. دیگه شما سن شهدا که میرسه به 14-15 بعضی از اینا رو مصاحبه های زمان جنگشون رو شما نگاه کنید. وصیت‌نامه هاشون رو بخونید. الان کسانی که میدن که فن خطابه اونجوری نمیتونن حرف بزنن. پخته، فهمیده، عمیق، درگیر. تمام عالم هم مسخره میکردن. بله مسخره بکنن. ولی یه نسلی شد. یک اتفاقی افتاد. یک تحولی پیش آمد. مثلا شهید دیالمه رو شما ببینید. دانشجوی 20 ساله نواراشو گوش کنید شما. مجرد هنوز ازدواج نکرده. من بعد از 30-40 سال سخنرانی کردن هنوز آرزو دارم مثل اون حرف بزنم. کی این کتابا رو خوند؟ کی تمرین منبر کرد؟ کی این جور سخنرانی کردن رو یاد گرفت؟ حتما باید تو کارهای فرهنگی یک ثبتی صورت بگیره از نوجوانهایی که در دوران دبیرستان در دوران انقلاب و جنگ ابرقدرتهایی بودن برای خودشون. الان آدم های 30-40 ساله هم اونجوری نیستن. این درد دلها رو خب تو این فرصتها ما انجام ندیم بالاخره کی باید این گفتگوها رو انجام بدیم؟ این حرفی هم نیست که من الان به شما بگم. سال هاست بنده معتقدم دیپلم رو 14 سالگی فوقش دیگه 15 سالگی یا حالا کوتاه بیایم باید بدن. آموزش رسمی تموم شد. این دیپلمه. همه آموزش ها هم تو همین مدت میتونن فشرده منتقل بکنن اگر یک مدرسه ای داشته باشن به رسم ادب، به رسمی که امام صادق علیه السلام فرمود، به رسمی که رشد شناختی و عاطفی پیاژه داره میگه، روانشناسی هوش هیجانی رو ازش صحبت میکنه و همین رسمایی که معقول و منقول همه میفهمن جز بسیاری از مدارسی که ما داریم و آموزش پرورش ما. بعد از اینکه اینا دیپلم گرفتن وارد دانشترا بشن، دختر و پسر از 16 سالگی تا 7 سال تو دانشترا با یک وضع دیگری بهشون مشاوره داده بشه، رشد علمی پیدا کنن، در کنارش کار بکنن. دانشتراها گرایششون به اطراف شهر و شروع کنن به فعالیت کردن، دورانی رو تجربه بکنن از زندگی، دورانی رو تجربه بکنن از کار، از مسئولیت، دورانی رو تجربه بکنن از تحمل سختی‌های قشنگ و زیبای زندگی. و بعد شما 21 سالگی این جوان رو اگر خواست ادامه تحصیل بده بفرستیدش دانشگاه برای ارشد و دکترا. دیگه این داره کار علمی انجام میده. اگه نه بره جامعه وارد بشه یه تکنسیان، یه کارشناس متبحر شروع میکنه به کار کردن. چه شخصیت های محکم اینا پیدا میکنن. چقدر فهیم. دیگه این ملت رو میشه فریب داد. حالا این نظام تعلیم و تربیتی ما در این صورت خیلی باید تغییر بکنه. دو تا وزارت خونه باید تبدیل بشه به سه تا وزارت خونه. ولی من حالا البته سه تا وزارت خونه هم نیازی نیست بشه. همین وزارت جوانی که الان هست بگذارن برای اون وزارتخانی که دانشتراها رو میخواد اداره بکنه کافیه. واقعا کار تخصصی تعلیم و تربیت در 7 سال اول، این کار تخصصی رو یک وزارتخونه به تنهایی به سختی میتونه از عهدش بر بیاد. آموزش پرورش در دوران دبیرستان اصلا یه چیز دیگه است. بعد شما ببینید جوانها وقتی وارد محیط دانشگاه میشن تو سن 19 سالگی چه آسیبهایی رو اونجا مواجه میشن. خب ما یه فرصتی اینجا میگیریم، روحیه این جوان از 14 سالگی تا 21 سالگی یه روحیه مشترکیه، وجوه مشترکشون خیلی بالاست. امام صادق علیه السلام در یک روایتی فرمودن که فرصت برای کمال یافتن یک انسان تا 18 سالگی کافیه، دیگه بعدش تجربه است. یعنی شما فکر نکنید انسان 40 سال عمر لازم داره تا کامل بشه. نه، آدم اگه خودشو رها کنه و تکامل نده خودشو، بله تا 40 سالگی به طور طبیعی خیلی چیزا رو میفهمه. این یعنی شبیه قلب سنگ که تو رودخونه داره راه میره، یعنی آب رو میبره و هی میخوره این فرمون و گوشه هاش صاف میشه، آخر رودخونه یه سنگ صافی به شما تحویل داده میشه. اما این سنگ رو به دست حجار برات روش نقشه میکشه، قشنگ تبدیلش میکنه به یه نگینی، صافش میکنه، سیغلیش میکنه، بهت میده. دوران نوجوانی دوران مسئولیته. الان تمام این بار و مسئولیت به نظر من به عهده بسیجه که بیاد این نوجوانهای ما رو از بیمسئولیتی، از بیکاری، از تنپروری بیرون بیاره. خطرناکه، اصلا نیست. محیطش یک کسی یه نوجوان دبیرستانی داره، کجا ببره؟ چیکار باید بکنه؟ محیطش نیست. وقت این نوجوانها ازشون سرباز گرفته میشه برای جبهه باطل، برای جبهه هرزگی، برای نمیدونم هیجانهای قلوب آمیز کاذب، در حالی که در اوج طهارت روحی به سر میبرن. این که شما میبینید در زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام در نوجوانی بالاترین تأثیرات رو برای پیغمبر داشته. حالا امیرالمومنین علیه السلام جایگاه ویژه‌ای دارن در عالم، مولود کعبه هستن، شنونده آیات رحمان هستن، بیننده جبرئیل امین هستن. بله خب، ولی خب ما دیشب هم گفتیم دیگه، وجوه انسانی در اولیاء خدا که حذف نمیشه، که ملک نمیشن که. واقعا با همین وجوه انسانی دارن زندگی میکنن، البته ویژگی ها و بهره های بالاتری هم دارن. ما از نوجوانی امیرالمومنین علی علیه السلام یاد مصیبت بزرگی که در جامعه خودمون برای نوجوان هامون هست افتادیم، پدیده ای به نام دبیرستان. چه پدیده مصیبت باریه، از این جهت که انرژی جوان ها رو، احساساتشون رو، فهمشون رو به کار نمیگیره. من یادم هست ما سوم راهنمایی بودیم، انقلاب شد، یعنی در واقع اوائل سوم راهنمایی بودیم که بهمن میشه و انقلاب شد. تظاهرات که میکردیم تو محلمون، مدرسه رو که به تعطیلی میکشوندیم، بلا فاصله میدیدیم که ماشین کلانتری اومد. خب اینا رو کی خبر کرد؟ بعد بچه ها دیگه بررسی کرده بودن، متوجه شده بودن که رئیس مدرسه است. اون زمان هر کی همکاری میکرد با رژیم اش میگفتیم ساواکیه این. بعد شون حتی یه بار ما رو کتکمون زد، آورد فهمید ما ماجیک داریم که آوردیم تو مدرسه. خیلی جاها خیلی چیزا نوشته شده و یکش هم دست خط خود ما بود و بالاخره درگیر بودیم دیگه. یعنی چجوری ایشون رو ما دور بزنیم که ایشون نباشه، ما بتونیم حرکتهای تو محل انجام بدیم. بزرگترهای محل، بزرگترامون اصلا تو باغ نبودن، نه بزرگترامون، نه بابا و مامانامون، نه اینا حالا اونایی که خانواده های انقلابی داشتن تو باغ بودن، بزرگترهای محل. بعد جوون ها هر کاری میکردن. جوون یعنی سوم راهنمایی ها، دارم به شما میگم جوون یعنی شما فکر میکنید. اول دبیرستان که شدیم، خب دبیرستانمون کلن رفت یه محل دیگه ای، باید ما یه رو پیاده راه میرفتیم تا میرسیدیم به اون دبیرستان. این رئیس مدرسه به واسطه حرکت‌های انقلابی تو همون دوران راهنمایی عوض شد. یعنی ما بیرونش کردیم، چون شما دیگه حق نداری بیاید اینجا، شما همکار ساواک بودی. یعنی الان تقریبا یه سال کمتر گذشته، ما هم تو دبیرستان داریم درس می‌خونیم. همون برای بچه‌های انقلابی به هم دیگه گفتن ایشون رفته توی بله منطقه آموزش پرورش مسئولیت گرفته، چون لیسانس داشت و اون زمان این جور مدارک رو داشتن. خیلی جالب. حالا من دقیق تاریخش رو نمیدونم، ولی یادم شهید رجایی اون موقع وزیر آموزش پرورش بود که بعد شد نخست وزیر رو، بعد شد زمان بنی صدر شد نخست وزیر رو، بعدش هم هنوز زمان بنی صدر نرسیده بود، ایشون نخست وزیر چیز بود، وزیر آموزش پرورش بود. ما بچه ها رو خبر کردیم، ما یعنی که بچه های سال اول دبیرستان، رفتیم تو منطقه تحصن کردیم، منطقه آموزش پرورش رو به هم ریختیم. وزیر باید بیاد اینجا، یه آدم ساواکی اینجا چیکار میکنه؟ شهید رجایی اومد به ما قول داد من ایشونو عزلش میکنم، شده بود مسئول ورزش منطقه آموزش پرورش. عزلش کردم، ما اومدیم بیرون. این نمیشه، ما پروندهشون داریم. یک کارایی میکردیم و چه کسانی رو وادار به پاسخگویی میکردیم. نه سن دانشجویی باشه، سن اول دبیرستان. حالا این حکایت بنده نبود، منم اون زمان زیاد آدم با خبری از احوال دیگران نبودم، ولی خیلی ها اینجوری بودن. دارم یه نمونهشو به شما عرض میکنم، انقلاب و بعد جنگ و دفاع مقدس چه فضایی رو ایجاد کرد. شما چهره های رزمنده ها رو نگاه کنید، غالبا دبیرستانی، و بعد اینا کار میکردن ها. نه اینکه برن اونجا بگن خب ما الان کی باید شهید بشیم، الان برو اون ورطه دم گلوله شهید بشی. نه میجنگیدن. پس این فتوحاتو کی پدید آورده؟ حالا من خاطرات جنگ رو بخوام از اون زمان برای شما تعریف بکنم، مثلا یکی از بچه دبیرستانی های محل ما بود، شاید سال دوم دبیرستان یا اول دبیرستان، سال 61 دوم دبیرستان، ایشون به شهادت رسید. خب بعد از که به شهادت رسید، ابوی ما که امام جماعت مسجد بود یه داستان رو ما گفت، گفت فلانی تو وصیتش به باباش نوشته که بابا تو خمس نمیدی، من روم نشد بهت بگم تو باید خمس بدی، اموال درست نیست، بدن من رو که آوردن میری پول از امام جماعت محل قرض میکنی، تمام مراسم من و کفن من رو بخواه پول خودت نگذاری، از او میگیری، همه کاراشو که انجام دادی بعد میای خمستو میدی، اون بدهی رو پرداخت میکنه. یه وقت برای من از پول خمس نداده مصرف نکن. چیزایی هم که من تا حالا تو خونه تو مصرف کردم، خمسش اینجوری میشه اینجوری میشه. حالا این اصلا پسر شهید قاسم بود، حالا فامیلیشو نمیگم، مو تو صورتش در نیامده بود. قشنگ اداره میکرد، بابا تو باید اینجوری کنی اینجوری کنی. حالا شما تصور کنید یه بچه ای که بچه دبیرستانیه و هیچ احساس مسئولیت نمی کنه، فقط بتونه از زیر در روی کنه برای فرمان بابا و مدرسه و مامان و اینها. خب اینها خیلی به جامعه ما ضربه می زنه. ما بستر طبیعی حیات رو مخدوش کردیم، بعد می خواهیم همه معنوی بشن، همه انقلابی بشن. نمیشه. خب خدا به ما فرصت داده، باید این اتفاقات رو رقم بزنیم. کسی توفیق داره یه دبیرستان غیر انتفاعی تأسیس بکنه، یادش باشه که باید یک کار اردویی، یک حرکت‌های تربیتی که مسئولیت آفرین باشه برای این نوجوان‌ها. من ندیدم تا حالا جایی خاطرات اول انقلاب و دفاع مقدس رو درباره فرصتی که برای نوجوانان تو مملکت پیش آمد تبدیل کرده باشن به یک کتاب. همین فقط شهدایی که جوان هستن بهشون افتخار میکنیم و نوجوان هستن نماز شبشون اینا رو یادآوری میکنیم و میگذریم. غالب اینها شاید 90% از پدر مادرها جلو میزدن. منتها نظام تعلیم تربیتی ما، فرهنگ ما اینو بچه میدونه تا حدود دانشجویی. از 19 سالگی که میخواد وارد دانشگاه بشه، 18-19 سالگی تازه کم کم. تازه من دیدم تو دانشگاه بزرگترها میگن نگاه کن اینا رو، در همون دانش آموز ها اومده دانشگاه، فعلا هنوز بهش مسئولیت نمیدن. اون چند سال بعد از 14 سالگی خیلی سالهای حساسیه و ما متاسفانه این سالها رو از دست میدیم. ببرمتون کربلا. این صحنه ای که شما تو کربلا میبینید، قاسم ابن الحسن میاد و از امام حسین علیه السلام تقاضا میکنه عمو من چی؟ این نباید در زبان ذاکران اهل بیت یه جوری جلوه بکنه که وای ببین چه شده، یک نوجوان 13 ساله، والا به خدا ما زیاد دیدیم، هزارانشو دیدیم تو دوران دفاع مقدس. این بلوغ فکری مال این سنه، بلوغ عاطفی مال این سنه. وقتی که شما به جوونت گفتی، جوونم برای خودش تلقین کرد که ما که بچه ایم، ما که کسی نیستیم، ما که هیچی دیگه. من یادم هست تو مسجد محل ما رو راه نمیدادن بزرگترا، میگفتن چه خبر شما میشینید تو مسجد، باشید برید، میخواد در مسجد رو ببندن، خادم مسجد خواب داره، شما خواب ندارید. حالا ما 10 تا زندگی داشتیم، میافتیم خونه تیمی تشکیل میدادیم، جلسه دعا را مینداختیم، 4-5 نفره جلسه دعا مینشستیم. اصلا رسم نبود اینجوری مراسم دعا و این حرفا. اینا بعد از جنگ را افتاد، یعنی از سال 61 به بعد مرسوم شد، صداش پیچید، نواراش منتقل شد، مهدی تهران دعای کمیل گذاشت و اینها سال 62 مثلا فکر میکنم. و اینا قبلش وقتی شما حساب کن مثلا چند تا بچه دبیرستانی رفتن یه گوشه خونه کی یه اتاق به ما میدن، در به در دنبال یه اتاق میگردن بشینن با هم دعا بخونن. من خاطراتی که دادم بچه های جلسه نوشتم، گفتم ببین تو شهید میشی، تو بشین اینو بده نیست به من بده، تو شهید میشی یعنی کی؟ اون زمانی که اصلا بسیج تا حالا یه نیرو به جبهه اعزام نکرده بود، بسیج ماموریتش امنیت شهر بود و جنگ مال بزرگترا بود، یک سال قبل از مثلا سال 61 اصلا به سن ما نمیخورد این حرفا، هنوز رسم نشده بود بسیج نوجوان بره. خاطرات بچه ها رو میگرفتم میگفتم که تو شهید میشی، یالا الان خاطراتشون هست از جلسات نوشتن و شهید هم شدن. چند 7-8 نفر بودیم، حالا دیگه بازار سیاه پیدا کرده و برند و نمیدونم جلسات مشهور و خیلی از این اتفاقا افتاده. اون زمان تو خونه بچه ها بود، بچه ها اصلا احساس نیاز میگن باید شدن جلسه میدادن، 5 نفر نشستن دور هم دعا میخونن، دنبال جا میگشتیم میشینیم با هم دعا بخونیم، هیچکی هم بهمون نگفته بود، هیچ کس. مثلا روزه دو روز در هفته، دوشنبه پنجشنبه را امام فرموده بود، ولی این دیگه امام نفرموده بود که بشینید با هم دعا بخونید. این آدم بزرگایی که احساس مسئولیت میکنن، بغضیلشون رو میگیره، کار میکنن، نیاز دارن مناجات کنن، نیاز دارن با خدا حرف بزنن، بله واقعا سن رشد اگر توجه کنیم خیلی زودتر از این حرفایی است که ما فکر میکنیم. همه چی هم اون دوران شکل میگیره. تو اون 7 سال اول اگر یه مقدار خوب کار بشه، بعد این مسئولیت داده بشه به نوجوان، بعد ازش خواسته بشه، وقت شما خواهید دید که چقدر بهتر از همه میفهمه خیلی چیزا رو و بهتر از همه اقدام میکنه. اقداماتی که بزرگترها به ذهنشون هم نمیرسه. دیگه ما از سن 25 سالگی به بعد رو اون زمان پیرمرد میدونستیم، میگفتیم اینا که از کار افتادن، اینا که دیگه بعدن دوباره زندگی، اینا که دیگه کارایی ندارن. الان دقیقا برعکس، بچه حساب میکنن تا قبل از این سن. قاسم ابن الحسن صدا زد عمو من چی؟ منم کشته میشم. حالا امام حسین نمیتونه جواب بده. عزیز برادرشه، یتیم دلبند امام حسن مشتبه، اول جواب نمیده. قاسم ابن الحسن مضطرب ناراحت، عمو میگم منم کشته میشم. حالا عمو نمیخواد بی‌اعتنایی کنه، او از سر بی‌اعتنایی ترقی میکنه. زبان حالا قشنگی توی مدیح سرایی ها و سوگواری ها گفتن برای این لحظات. خیلی امام حسین تحت تاثیر، نمیتونه از ذره عاطفی نمیتونه جواب قاسم رو بده. فرمود قاسمم مرگ میشه تو چگونه؟ جواب قشنگ قاسم ابن الحسن رو شنید. خب حالا بگو عمو منم کشته میشم یا نه؟ بازم نمیتونه جواب بده امام حسین. آخر سر کنایی جواب میده. برگشت فرمود قاسمم فردا تمام مردهای حرم کشته میشن، حتی علی اصغر. بازم نتونست مستقیم بفرماید. این نتونست و محکم میگم به دلیل اینکه فرداش وقتی میخواست با قاسم خداحافظی کنه اینقدر گریه کرد امام حسین تا قش کرد رو زمین و افتاد. خیلیه حسینی که کنار نهر علقمه قش نکرد، بالای سر علی اکبر قش نکرد، کنار علی اصغر قش نکرد. وقت قاسم رو نگاه کن، این انسان برجسته برگشت غیرتمندانه صدا زد عمو مگه دشمن به خیمه ها حمله میکنه؟ عمو عزیز دلم همون بهتر تو نیستی فردا که بخوای بمونی؟ عزیز دل غیرتی من، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.